عرض سلام و احترام دارم خدمت تمام دوستان بزرگوارم، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. به ذهنم میرسه نسبت به یه سری اختلافاتی که خب معمولا در فضای مجازی بین شیعه دگراندیش، بین شیعیان و اهل تسنن و بعضا وهابیت صورت میگیره، یه سری ملاحظاتی رو خدمت دوستان عرض بکنم و اگه چنانچه در عرایض بنده این قلتایی هست حتما پاسخگو هستم. نکته اولی که عرض میکنم خدمت دوستان، وظیفه‌ای که ما در قبال مخالفین خودمون داریم و حتی نسبت به شیعیانی که اطلاعاتشون در مسائل مذهبی خودشون ضعیفه، اینه که با برهان متقن و رویکرد عقلانی و با توجه به نصوص دینی، یعنی فرض کنین که وقتی با یک از دوستان و برادران اهل تسنن مباحثه‌ای صورت میگیره، باید توجه داشته باشیم که خب مدارکی که مورد قبول این بزرگواران هست به اونها ارائه بدیم و رویکرد عقلی منطقی، به این صورت این وظیفه ای هستش که به عنوان مقدمی ارزم میخوام بگم که ما در قبال مخالفین خودمون داریم و ائمه معصومین هم چنین برخوردی رو داشتن، چه نسبت به شیعیانی که اطلاعات پایینی داشتن و نیز نسبت به مخالفین. شما اگه در کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسی رو نگاه بکنین، این مجموعی از کل یا اکثر مناظرات و برخوردهایی که حضرات معصومین با مخالفین داشتن، حتی مخالفینی که به شدت دهن به حتاکی به پروردگار و شخص پیامبر و قرآن و ائمه معصومین داشتن، سری برخورد هایی که در ارتباط با معصومین هست در این احتجاج طبرسی که ترجمه هم به فارسی شده، ترجمه مناسبی هم هست، از دوستان خواستارم که از این مجموعه کمال استفاده رو ببرم. پس مقدمی اول، برخوردی منطقی، برخوردی علمی، برخوردی عقلانی با مخالفین هست. ما میبینیم که هیچ وقت مخالف و مخالف تفکر خودمون رو نباید اینگونه نگاه بکنیم که اینها هیچ راهی برای هدایتشون نیست، در صورتی که ما میبینیم که گاه از بزرگترین و فداکارترین اصحاب ائمه معصومین و حتی رسول اکرم کسانی بودند که ابتدا مخالف سرسخت این بزرگواران بودند و بعداً با برخوردها و برهان و دلایلی که از حضرات معصومین دیدن، خب اینها در بعد از مدتی ایمان آوردن و از اصحاب نزدیک ائمه معصومین شدن، که مثالهای فراوانی میشه در همین خصوص خدمت دوستان عرض بکنم، کسانی که حتی عملکرد عملی هم داشتن. شما میبینید که مثلا دارم میگم به مانند حر ابن یزید ریاحی که دیگه از معروفات ایشان نه مذهب شیعی بوده و در عمل کردم که مقدمه اون حادثه کربلا شد، اما عمل کرد امام معصوم در جهات مختلف تاریخی که ما میبینیم که وقتی که حور میاد پیش امام حسین در بیابان گرمی هست، حضرت به اصحابشون میگن که خود اینها رو سیراب کنین، اسبهای اینها رو سیراب کنین، و چه برخورده ملاتفت آمیز امام با حور دارن و در جریانات دیگه که باعث میشه که این از بزرگترین شهدای در طی تاریخ میشه که فرمودن که شهدای کربلا هیچ کدام از شهدای از اصحاب ائمه معصومین در طی تاریخ قبل و بعد به درجه این شهدای کربلا نمیرسن. پس هیچ وقت در نگاه ابتدایی مخالف تفکر خودمون رو نباید به عنوان یک کسی که قطعا غرض و مرض در کارشه نگاه بکنیم. گاهی اوقات با ارائه مطالب حق و محبت و رعایت اصول اخلاقی نسبت به این افراد، اینها زمینه هدایت و در ارتباط با اینها هست، و گاهی اوقات این افرادی که زمینه حق جویی رو دارن، اگر چنانچه جور دیگه چه بسا با اینها برخورد میشد، اینها حاضر نبودن گوش به حرف حق بدن. پس در مقدمه خدمتون اول عرض بکنم این رفتار و کنش باید در خصوص شیعیان مولا امیرالمؤمنین باشه. اما گروهی هستند از کسانی که مخالف هستند، اینها دنبال کار حق نیستند، دنبال گوش دادن به مطالب حق نیستند، بلکه اینها قصد مبارزه به تعبیری دارند، قصد ضربه زدن دارند، یعنی اینها غرض و مرض در کارشون هست. خب چه برخوردی باید با این افراد کرد؟ برخوردی که با این افراد میشه، یعنی هر جوری که ما میبینیم که اونها برخورد داشتن، به مانند همون برخورد استحقاق اونو دارن. یعنی اگر چنانچه فحش داده، اون فحش اون استحقاق به خود همون فرد برمیگرده. اگر چنانچه آبرویی رو برده، ظلمی رو کرده، جنایتی رو کرده، تمام این مسائل، ظلم هایی که به افراد کرده، اون فرد مستحق این کارها و بلکه بدتر از آنهاست. اما ما هم در قبال شریعت خودمون یه وظائفی داریم. حالا من خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید، یکی مسئله این که اگر چنانچه فحاشی، حتاکی که از یک مخالفی که مقرض بود صورت گرفت، آیا شرع مقدس به ما اجازه فحش دادن داده یا خیر؟ ببینید، تعبیر فحش در ادبیات دینی ما معنیه که در ارتباط با اون حمل شده. گاهی اوقات مثلا میبینیم معصومین تعبیراتی رو نسبت به مخالفین داشتن که اینها عین واقعیت بود، تعبیر به فحش نمیشد، ارائه و رسوا کردن ماهیت این افراد بود. اما اون چیزی که به عنوان فحش هست نسبت به هر کس، بلکه نسبت به کسانی که حق مولا امیرالمؤمنین رو غصب کردن و حضرت صدیقه طاهره رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، در این ارتباط در فقه شیعه آورده که حق فحش به اینها ما نداریم. حالا من اگه لازم باشه دو استفتا نسبت به دو فقیه ارجمند از فقهای امامی خدمتتون ارائه میدم که سوال کردن که چه از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، چه از شاگرد ایشان آیت الله سیستانی، که آیا به اون خلیفه دومی که به تعبیری حتاکی به ساعت صدیقه طاهره و قصب خلافت امیرالمؤمنین رو کرد، فحش دادن جایزه؟ این بزرگواران فرمودن فحش دادن مطلقاً حرامه. یعنی ما یک وضعی، اونها 100 برابر استحقاق فحش و توهین ها رو دارن، اما ما به عنوان یه شیعه هم یه وظائفی در قبال دین و مکتب و شریعت و فقه خودمون داریم و فقهای ما بر همین اساس فحش دادن، ولو اینکه نسبت به دیگه دومی که ریشه تمام این جنایت ها به اون برمیگرده و در طی تاریخ به مانند اینکه صدیقه طاهره که ناموس خداست و مورد ضرب و جرح و حتی که قرار بده، که بی بی حاضر نشدن که جواب سلام اینو بدن و مشخص کسی که جواب سلام این داده نمیشه مشخصه که مسلمان نیست. اما وقتی چنین سوالی رو از فقهای ما میکنه، اینها میگن که به عنوان یه مسلمان شما چنین وظیفه ای ندارید، چنین چیزی رو نباید انجام بدین، هرچند که اونها مستحق بدتر از این حرف ها هستن. نکته دیگه خدمت دوستان عرض بکنم، اون مخالفی که دهن به فحاشی و جسارت به حضرات معصومین باز میکنه، ما در ظاهر قضیه رو داریم میبینیم که این مکتب شیعه له شد، اما توجه بر این نداریم که اون فردی که داره حتاکی میکنه در حقیقت خودش رو له کرده. ببینید، اخلاق یک چیز فرامادی است، یک چیزی منحصر فرض بکنید به مطالب درون دینی نیست. در ته دنیا ما میبینیم که اخلاق مورد قبول هست، بحث حسن و قبح عقلی مورد قبول است، و میبینیم که وقتی که چه در کشورهای اروپایی چه در کشورهای آسیایی، وقتی یه نفر حالا به هر طریقی دهن به توهین و فحاشی باز میکنه، چه حق چه باطل، اولین مسئله اینه که این از چشم مردم میفته، یعنی نگاهی اخلاق منشانه و نگاهی عدالت طلبانه به این فرد ندارن، چون میگن این رعایت تعادل روحی و اخلاقی رو نداشت. پس اگه چنانچه مخالفینی چنین برخوردهایی که کردن، این بس که اینها ابتدا خودشونو در معرض فشارها و تخریبها و برخوردها و اینکه مردم نسبت به اونها قضاوت خاصی داشته باشن، خودشونو در چنین معرضی قرار دادن. اما فرای از مسائل لفاظی و توهین، گاهی اوقات افرادی غرض‌ورز هستند که اینها قصد دشمنی و تهدید نسبت به گروهی بیگناه یا مسلمین فرق نمی‌کنه جمعی رو دارن. اینها دیگه وقتی حرف حق روشون تأثیر گذاشته نمیشه و ما هم وظیفه نداریم که چون اونا رعایت ادب و اخلاق نمی کنن، ما هم به مانند اونها برخورد بکنیم، اینجا باید برخوردهای محکمتر بشه. یعنی ما می بینیم که در زمان حضرات معصومین، در زمان پیامبر اکرم، این جنگ ها و این افرادی که بسیار به دست سپاه اسلام به درک واصل شدن، کسانی بودند که اینها زبون آدمیزاد و زبون خوش رو قبول نمی کردن. اینها منطق و اخلاق رو قبول نمی کردن. اینها دستشون آغشته شد به خون بیگناهان و قصد ضربه زدن رو داشتن. اینجاست که در تعبیر روایات ما، آیات ما، اینکه کمر همت ببندیم در مقابله با اینها، یعنی ذره کوتاه در مقابل این افراد نیوم و اینها رو به نحوی منکوب بکنیم و درس عبرتی بشه برای کسانی که بخوان این روال و این منهاج ناصحیح رو بخوان ادامه بدن. اما در فضای مجازی میشه با تدابیری این جریان رو حل کرد، یعنی میشه که عملکرد نادرست این افراد رو بعد از تذکر، پشت تذکری که به اینها دادیم و اینها به غرض ورزی خودشون ادامه دادن، میشه به طریق دیگه ای که اولا کسانی که در خصوص این گروه ها هستن، این گروه ها تحریم بشن و قسمتی از نادرستی های اینها رو بشه و دوستان بفهمن که اینها قصدی دارن، مرض و غرضی در کارشونه و اینها دنبال حقیقت نیستن، لذا از اطراف اینها فاصله بگیرن. و حتی ما داریم در خصوص اهل تسنن که بسیار 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 موضع میگیرن نسبت به این افرادی که غرض و مرض در کارشون دارن. من خب به توفیق الهی بیش از 10 ساله که در ارتباط با اهل تسنن هستم، دوستانی دارم که لطف خدا از دوستان خوب منم هستن، اینها سنی هستن، اما خب بالاخره در جهت حقیقت و هدایت دارن و حتی محبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن و آدمهایی نیستن که بخوان رعایت اصول اخلاقی و مبانی عدالت رو نکنن، منتها در شرایطی بودن که حق برشون روشن نشده، حق مشوش به باطل شده. خب باید اینها رو با محبت، با صبر، اینها رو کم به کم کم به کم در جهت صحبت قرار بدیم. و یکی از دوستان خودم که یکی از شاگردانی که در ارتباط با من بنده بود، خب با ایشان در ارتباط بود و خط میگرفت چه مطالبی رو بدیم. خب الان به لطف خدا این شیعه شده و شیعه شده یکی از بزرگترین مسجدهایی که در مشهد هست، از هیئت امنای این مسجده و دوستان دست به دست هم دادن یک خانوم شیعهی برای ایشون گرفتن و حتی فامیل و خانواده ها از نایه پدرم ایشون رو تهدید کرده بودن، این بنده خدا تهدید به مرگ شده بود، اما لحظه‌ای حاضر نشد که محبت و ولایت امیرالمؤمنین و با اون حرف هایی که نسبت به اعتقاداتی که از قبل داشت و خلفا رو به عنوان اولیای خدا میدانست، خب اینها رو کنار گذاشت و خب این با ملاطفت با محبت جذب اسلام شد. خب ما میبینیم که همین برخوردم حضرات معصومین داشتن. شما ببینید که میاد پیش امام صادق، میاد پیش امام باقر، رو به حضرت میکنه، در بین اصحاب میگه انت بقر، تو به تعبیر نام یک حیوان، نام گاو میبره، این چنین جسارتی رو به حضرت میکنه. اصحاب امام میگن که آقا اجازه بده اینو له و لبردش بکنیم. امام اجازه نمید. امام باهاش محبت میکنه، میگه که این تعبیری که کردی تو، خب گاو دم داره، گاو شاخ داره، گاو این مسائل رو داره، خب این ویژگی ها نسبت به من نیست برادر، تو در این خصوص اشتباه کردی. بعد حتاکی میکنه به مادر امام باقر، میگه مادر تو یه آدم و تعبیر یه آشپزی، عذر میخوام، نابکاری بود، یعنی دیگه تعبیر رو نمیخوام بیشتر از این باز بکنم. حضرت چه تعبیری دارن؟ حضرت میگن که اگر چنانچه تو راست بگویی خدا مادر من رو رحمت کنه و اگر این نسبتهای نانروا رو تو به مادر من دادی خدا تو رو رحمت بکنه. جوری حضرت به این محبت میکنن که پس از مدتی این به پای حضرت میفته و از شیعیان و مخلصین امام باقر علیه السلام میشه در جهت علم، در جهت دانستن معارف حضرت کوشش میکنه. خب ما میبینیم که امام باقر در موقعیتی بود که فرض کنین این فرد اومد به امام توهین کرد، اصحاب میتونستن اینو از پسش بر میارن، تا جایی که میدونستن اینو بزننش، اما آیا زدن این، کشتن این دردی رو دوا میکرد؟ دردی رو دوا نمیکرد، چون به خاطری که امام یافته بود این غرض و مرضی در کارش نیست. وقتی فردی میادش در شهر کوفه، یک مسافری بوده، مواجه میشه با امیرالمؤمنین، میگه من مسافرم و خب آقا میگه تو مسافری، جایی رو نداری؟ میگه نه. میگه در خانه من حضور پیدا کن. بعد میگه من آمدم که ضربه بزنم، به تعبیری به علی و حسن، میگه این دو نفر رو از کثیف‌ترین و بدترین آدم ها در زمین میدونم. حضرت میگه حالا فرصت برای چنین کاری هست، اینو میبرن خونه، مدتی از این پذیرایی میکنن، صحبت میکنن، این سلوک معنوی حضرت، اخلاق حضرت، برخورد حضرت رو این ناسبی میبینه. بعد میگه آقا من اومدم ضربه بزنم به این دو نفر. میگه خب این دو نفر منم، من علیم، اینم پسرم حسن ابن علیه. وقتی این فرد میبینه چنان منقلب میشه، چنان پشیمان میشه که میگه آقا به من بد جلوه دادن شما رو. به من بد جور از شماها گفتن. و این تشکر میکنه حضرت و از حضرت رو خارج میشه، میگه یا علی، وقتی که من اومدم به کوفه مبغوظترین آدما رو تو پسرت میبینم میدیدم، الان که از کوفه دارم خارج میشم بهترین آدم ها رو، عبد صالح خدا رو تو و پسرت حسن ابن علی میبینم. خب ما میبینیم که این برخورد هست و بالاخره تمام این مسائل، تمام شیعیان برایشون سنگینه که کسی حتی کیه به ساحت امیر المؤمنین و حضرات معصومین بکنه، هیچ تحملی کسی نمیتونه نسبت به این مسائل داشته باشه. اما بنده رو تجربه شخصی خودم دارم میگم، با محبت، بازم محبت، بازم محبت، با ادب، با اخلاق، میشه همینها رو جذب کرد، همینها رو به سمت خودشون اومد. بالاخره اینها دل دارن، اینها انسانن، اینها کسانی هستن که یک بار، دو بار، یک سال، دو سال حق به گوششون بخوره، در موقعیت های این دل میشکنه، دل نرم میشه و اینها به سمت خدا میان، به سمت حقیقت حرکت میکنن. باور بفرمایید که توی بیش از 10 سال خدمتی که در فضای مجازی داشتن، دوستان منو میشناسن، من رفقایی دارم که اینها آتیست هستن، اینها کسانی هستن که هیچ اعتقادی به وجود خدا ندارن، حتی در مدتی اینها دهن به حتاکی و اهانت و مسخره نسبت به خدا، اسلام، قرآن و پیامبر و حضرات معصومین داشتن. اما سعی کردم با همون دستور عملی که از سیره معصومین یاد گرفتم و از خدا هم خواستم که توفیق اونو بده که بتونم عمل بکنم، با تمام، با اینکه بسیار نواقص و آلودگی ها هست و از خداوند متعال خواستارم که به حق این ماه مبارک رمضان، حقیر و تمام شیعیان و محبین و کسانی که بالاخره به طریقی در جهت نادرستی و گناهان هستن، خداوند قلم عفو به جرائم همه ما بکشه و ما رو در مسیر خودش هدایت بکنه انشالله. اما این خاطره رو من خدمت دوستان جای دیگه هم گفتم که من یه دوستی دارم که خب الان چنین تفکراتی نداره. در ایران که بودم من پیش ایشون زبان انگلیسی میخوندم و ایشون آتیست بود، و اینکه آتیست بود به خاطر برخوردی که یه دوست آمریکایی داشت و اونم آتیست بود، خب تأثیراتی رو این گذاشته بود، وگرنه قبلا بچه شیعه بود و خیلی سرسخت در این خصوص. من احساس کردم که فعلا زمینه و علایق بحث علمی نسبت به این نیست. خب واقعا هم دوستش داشتم چون آدم اخلاقی بود، این می اومد منزل ما، با هم مراوده داشتیم، شوخی میکردیم، رفیق شده بودیم دیگه، رفیق شده بودیم تا 1 سال این جریان به این صورت بود. محرم که رسید گفت فلانی کلاس ها رو ادامه بدیم، گفتم من محرم منبر خیلی زیاد دارم نمیرسم، اگه اجازه بدی که حالا کم بکنیم کلاس ها رو. گفت یعنی سخنرانی داری؟ گفت آره. گفتم آره. گفت چه خوب، شما آدرس این مجالس رو تو بده من شرکت میکنم. گفت خب شما که خدا رو قبول نداری. گفت آه، به خاطر اینا نمیخوام بیام، به خاطر خودت میخوام بیام، من دلم تنگ میشه که بنا باشه که تو رو نبینم. گفتم خیلی خوب. آدرس میدنم این بنده خدا میومدش که سخنرانی از اول تا آخرش گوش میداد، روزه هم گوش میداد، با هم دیگه خوش و خرم میرفت. خب به لطف خدا، من نه به واسطه من، به لطف پروردگار عالم که هدایت دست اوست، خب این الان هم ایمان آورده، هم پسر اخلاقی بود، الان هم اخلاق رو رعایت کرده به این کیفیت.